بسم الله الرحمن الرحیم. 301 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 256، سطر 5، استاد انصاری، 18/1/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم و بهی نستعین. قال موسى بن جعفر عليهما السلام: أوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلام: يا داوود حذر وأنذر أصحابك عن حب الشهوات. يا داوود حذر و انذر اصحابک عن حب الشهوات. شخص بزی و سنین من سواها ضد بمبدأ و منتهاها، اما السکون و هو سلب الحرکه عن قابل فعدم للملکه. لقد جرى الزمان والقطعيه مجرى الطبيعيه وتعليميه، والحركه شخص بذي الثلاثه اي باتحادها وباتحاد اثنين هما الزمان والموضوع من سواها، ای سوى الثلاثة التي بمنزلة الذاتية للحركة، وهي الثلاثة التي بمنزلة الأرضية لها، لا تختلف ماهية الحركة باختلافها. يعني إن الحركة تكون واحدة بالشخص إذا اتحدت الأمور الستة إلا المحرك، للقطع بأنه إذا اختلفت الحركتان في واحد منها اختلفتا بالعدد. فإنما قلنا إلا المحرك لما قالوا إنها لا تختلف هويتها أيضا باختلافه، فإن المتحرك بمحرك ما قد يتحرك بمحرك آخر قبل انقطاع حركته، كالجسم المتحرك في العين بتلاحق الجواذب والماء المتحرك في الكيف بتلاحق النيران. وليس هذا من باب اجتماع المؤثرين على أثر واحد، لأن أثر كل بمنزلة البعض من الحركة، وهذا التجزي وإن كان بالفعل من وجه لا يقده في وحدة الحركة لاتصالها. بحث در وحدة جنسي و وحدة نوعي و وحدة شخصي و بتعبير ديگري وحدة عددي حركت بود. حرکت به منزله جنسی هست که در تحت او انواعی است. آیا اختلاف نوعی حرکت به وسیله چی پیدا میشه؟ منوع انواع حرکت چه هست؟ و در تحت هر نوعی از انواع حرکت هم افرادی و مصادیقی هست؟ و آیا مشخص هر فردی از افراد حرکت چه هست؟ ایشان فرمودند که اختلاف نوعی حرکت به خاطر اختلاف مبدأ یا اختلاف منتها یا اختلاف مقوله و مسافتی که حرکت درش واقع میشه متحقق میشه این اختلاف نوعی. و اگر چنانچه مبدأ و منتها و مقوله یکی باشه اختلاف نوعی در حرکت نیست. و اما تشخص حرکت به چه هستش؟ تشخص حرکت که اختلاف نوعی هم نباشه، وحدت جنسی، وحدت نوعی و تنها اختلاف عددی باشه، اختلاف فردی و مصداقی باشه، و به تعبیر دیگری وحدت عددی و وحدت شخصی حرکت وابسته به چه هستش؟ ایشان می‌فرمایند که وحدت عددی و وحدت شخصی حرکت وابسته به اتحاد مبدأ و منتها و مقوله و موضوع و زمان هست. یعنی هنگام ببخشید وحدت نوعی حرکت در وقتی هست که مبدأ و منتها و مقوله یکی باشند، متحد باشند. وحدت نوعی حرکت وابسته به وحدت مبدأ و منتها و مقوله هست، از اون چیزی که در حرکت لازم هست. اما وحدت شخصی و وحدت عددی حرکت وابسته به اتحاد این ستا هستش که مبدأ و منتها و مقوله باشه، و اضافه بر اینها موضوع و زمان هم باید متحد باشن. پس اگر چنونچه در حرکتی وحدت مبدأ و منتها و مقوله و موضوع و زمان بود، او وقت اختلاف نوعی در کار نیست، اختلاف جنسی هم در کار نیست و تنها اختلاف فردی هست. یعنی اگر دو تا حرکت داشته باشیم که این دو تا حرکت مبدأشون یکی باشه، منتهاشون یکی باشه، مسافت و مقوله‌ای که این حرکت درش واقع شده یکی باشه در این دو تا حرکت، زمان حرکت یکی باشه، موضوع هم یکی باشه، این یه دو تا فرد از یه نوع از حرکت هست. اینجا دیگه اختلاف نوعی در کار نیست. پس بنابراین وحدت عددی و شخصی حرکت وابسته به وحدت پنج تایی از این امور ششگانه هست، الا المحرک که وحدتش و اختلافش در وحدت و اختلاف حرکت البته تأثیری نداره. بنابراین عرض میکنم که وحدت عددی، وحدت شخصی حرکت وابسته به وحدت این پنج چیز از امور ششگانه هست. اما محرک نه، میخوا متحد باشه، میخوا مختلف باشه در دوتا حرکت. دو حرکت اگر چنونچه در دوتا حرکت این پنج تا یکی بودن، یعنی دوتا حرکت اتحاد در این پنج چیز داشتن، دو فرد از حرکت هستند و وحدت عددی دارن، خواه محرک اینها یکی باشه، خواه محرک اینها دو تا باشه و مختلف باشه. مثلا اگر چنونچه یه متحرکی در یه راهی به حرکت افتاده و در یه قسمت از این مسیر یک جاذبی او را میکشونه، یا مثلا حالا سائق او هست یا قائد او هست، یا این که او را میکشونه، مثل یه ماشینی که بوکسل کردن ماشین دیگری او را میکشونه، یا این که اون را وادار میکنه، هل میده وادار میکنه به حرکت، هرچه هستش در یه نیمه یه را یه محرکی باشه، در نیمه یه را محرک دیگری باشه، ماشینی از اینجا تا تهران تا نصف را یه ماشینی او را بوکسل کرده، نصف راه دیگه ماشین دیگری. در اینجا گرچه محرک دوتا هست، اما به وحدت شخصی حرکت و وحدت عددی حرکت لطمه ای وارد نمیشه، یه حرکتی است. البته مرماجی میفرمان قالو که اینجوری هست، و این دلالت میکنه بر این که در نظر ایشان هم این حرف خیلی حرف استواری نیست، که اگر چنونچه یه حرکتی در اون پنج چیز وحدت باشه و اما در محرک اختلاف باشه، موجب اختلاف فردی بشه، نه این نیست. برای اینکه در اینجا چون حرکت اتصال داره، در نصف راه محرکی هست، نصف راه دیگه محرک دیگری هست، در اینجا اختلاف در اینجا حرکت اختلاف پیدا نمی کنه. یعنی در وحدت شخصی و در وحدت عددی حرکت لازم نیست وحدت محرک، اگر محرک هم دوتا باشه چون حرکت اتصال داره، پیوستگی داره، نصف رایه محرکی محرکی این حرکته، نصف دیگرش محرک دیگری، اینجا به وحدت عددیش و به وحدت شخصیش لطمه‌ای وارد نمیشه. بعد همیشون میفرماین که بله اینجا هم از قبیل ورود علتین مختلفتین بر معلول واحد نیست، برای این که در حقیقت مثل این که نصف از این حرکت او محرکش بوده، نصف دیگری محرک دیگری محرکش بوده. اینجا توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد نیست، اما در این حال هم معلول واحده، برای که حرکت پیوستگی داره، انقطاعی و گسستنی درش راه پیدا نکرده. اما حالا آیا این طوریه که مثلا اختلاف محرک باعث اختلاف عددی حرکت نمیشه؟ ایشون به عنوان قالون نقل کردن و شاید نظرشون این باشه که نه، باید هنگامی وحدت عددی و شخصی حرکت تأمین میشه که محرک هم یکی باشه، متعدد نباشه، مختلف نباشه. و در این مسائلی که شما میفرمایید یه متحرکی جوازه به گوناگون و مختلف او را جذب میکنه به مقصد، یا این که یه محرک های مختلفی او را هل میده به طرف مقصد، در اینجا نه، محرک در حقیقت یکیست و اون عبارت است از طبیعت، اون محرک هستش و این جوازب اینا علل معده هستند، اینها هستند که معدن برای این که طبیعت حرکت را در جسم مثلا ایجاد بکنه به اذن الله تبارک و تعالی. پس در اینجام که میبینید که وحدت شخصی، وحدت عددی حرکت محفوظه، به خاطر اینه که محرک هم یکیست. در همین جا شما خیال میکنید که محرک دوتا هست، این جوازب را محرک حساب میکنید، میبینید گوناگونه، لذا میگید محرک مختلفه و حرکت یکیه. پس اختلاف محرک به وحدت شخصی و وحدت عددی حرکت لطمه وارد نمیاره، اما اینجور نیست. اینجا در حقیقت محرک طبیعت. جلوتر گفته شده در باب حرکت قصریه که آیا در باب حرکت قصریه هم محرک هم قاصر هست یا محرک طبیعته، و در اونجا گفتن ممکنه کسی سنگی به هوا پرتاب بکنه خودش هم فورا بمیره مثلا، یا خودش که دیگه نیست، این سنگ داره میره بالا، همون طبیعت مقصوره محرک این حرکت هست. در یه جای این کتاب بود در اوائل این بحثوی حرکت که آیا در حرکت قصری محرکیه قاصره یا طبیعت مقصوره هستش، ایشان فرمودن حق این است که در اونجا هم محرک طبیعت مقصوره هست و این قاصر معده، و اگر اینجوری شد محرک یکی هست. بعد بحث تضاد حرکت با حرکت دیگری پیش میاد که دوتا حرکت چجوری ضد یکدیگر خواهند بود. ایشان میفرمایند اگر چنون چه مبدأ و منتهای دو تا حرکت با هم اختلاف داشته باشند، اون دو تا حرکت با هم ضد خواهند بود، اما اگر سایر چیزی که در حرکت لازم هست با هم مختلف باشند نباشند، تضادی بین دو تا حرکت به وجود نمیاد. بحث دیگری که خاتمه یه بحث اینه که تقابل بین حرکت و سکون چه تقابلی است؟ آیا تقابل تضاد یا تقابل عدم و ملکه هست؟ حکما معتقدند که تقابل حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه هست. متکلمین قائلند بر اینکه تقابل تضاد. عرض میکنم که اگر چنانچه کسی سکون را به معنی قرار و شی مثلا معنا بکنه، بگه سکون بر حرکت عبارت است از ناآرامی شی و سکون عبارت است از آرامش شی و قرار شی و ثبات شی، که امر وجودی باشه، که حرکت عبارت است از مثلا سیلان و سکون عبارت است از ثبات، عبارت است از قرار و شی، خب هر دو میشن امر وجودی، سیلان میشه امر وجودی، قرار و ثبات هم امر وجودی، پس بنابر این حرکت و سکون متضادین هستند، امران وجودیان بینهما کمال و تخالف، داخلان فی جنس قریب لا یجتمعان فی محل واحد. اینجوری میشه. بله، چرا عرض بکنم که در این که حرکت با سکون با هم تقابل دارن هیچ حرفی نیست. بله اون جوهرشی، اما این کتاب الان در مکان که ولو به تبع جوهر متحرکه، اما الان که اینجا گذاشتیمش، الان که حرکت مکانی نداره، حرکت مکانی بالخصوص نداره. بسیار خوب، او حرکت جوهریست، اما حرکت مکانی که الان نداره، این که هستش. در موجودات مجرده حرکت نیست. پس بنابراین حرکت و سکون در این که با هم تقابل دارن هیچ حرفی نیست. لذا اون پنج مقوله دیگر حرکت درشون نیست. البته به تبع حرکت در جوهر متحرکن، اما به حرکت او و اما حرکت درشون نیست. وقتی حرکت درشون نیست، حالا که حرکت درشون نشد، آیا به جای حرکت یه امر ثبوتی در اونها مستقره؟ یا سکون عبارت است از عدم حرکت؟ کدومشه؟ عرض میکنم اگر چنون چه کسی سکون را به معنی قرار و شی و ثبات و شی معنا کرد، میشه امر وجودی، حرکت هم سیلان شی میشه، هر دو میشه امر وجودی و تقابلشون تقابل و تضاد میشه. یا اگر کسی مانند متکلمین سکون را اینجوری معنا کرد که سکون عبارت است از کون دوم، کون ثانی در مکان اول، اگر اینجوره خب سکون کون تحقق یه امر وجودیه، پس تقابلش با حرکت میشه تقابل تضاد. اما اگر کسی گفت نه، سکون عبارت است از عدم حرکت از موضوعی که من شأنهی ایکون متحرکا، چرا؟ برای که موجود مجرد حرکت نداره، در این حال سکون در اونجا اطلاق نمیشه، در اونجا ساکن گفته نمیشه، به موجود مجرد ساکن گفته نمیشه، در حالی که حرکت هم نیست. پس سکون عبارت است از عدم حرکت از موضوعی که من شأنهی ایکونه متحرکا. حالا در اینجا مرحوم حاجی که یه سطری بیشتر بیان نفرمودن، در اسفار جلد سوم صفحه 190 192 193 اینجاها، در اونجا مرحوم آخون علیه الرحمه براهینی نقل میکنن بالله قول حکما، که حکما که حرکت را که سکون را عدم حرکت میدونن، از موضوعی که من شأنهی ایکونه متحرکا دلیلشون چه؟ چند تا برهان در اونجا ذکر میکنن که ملاحظه میفرمایید. مثلا یه برهان اینه که حرکت امر سکون امر وجودی نیست و امر عدمی هست. البته عدم این که یه حظی از وجود داره به یک تعبیری به خاطر شأنیت موضوع، برای که سکون عبارت است از عدم حرکت از موضوعی که من شأنهی ایکون متحرکا. یه برهانش اینه که ما میگیم سکون امر عدمی است نه امر وجودی، ولی اگر چنون چه امر وجودی باشه، چون تقابل با حرکت داره و چون ضد حرکت هست، از ضد و حد شیء حد و ضده، گرچه مرحوم حاجی این حرف رو در منظومه منطق صحیح نمیدونن، از راه تعریف ضد تعریف ضد دیگری نمیتونیم کسب بکنیم، تعریف حقیقی، اما حالا تعریفی که نتیجهش تمایز شی از غیر خودش باشه، نه تعریفی که به وسیله او بخیم به تمام ذاتیات شی آشنایی پیدا بکنیم. اگر چنون چه حکما میگن که سکون امری است عدمی و تقابل بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه هست، و الا اگر چنون چه سکون امر وجودی باشه، حرکت هم که امر وجودی است و تقابلشون تقابل تضاد باشه، ما ضد تعریف حرکت را باید تعریف سکون قرار بدیم یا بالعکس؟ مثلا در تعریف حرکت میگیم کمال اولون لما بالقوه من حیث انه بالقوه، در اینجا اگر چنون چه حرکت، اگر چنون چه سکون امر عدمی باشه که میگیم عدم و کمالش شیئن بالقوه من حیث انه بالقوه، البته با اعتبار شأنیت، و اما اگر چنون چه امر وجودی باشه دیگه نمیتونیم بگیم عدم و کمالن، باید کمال بگیم. وقتی کمال گفتیم که ضد تعریف حرکت را تعریف برای سکون قرار بدیم، کمالون اولون لما بالقوه، مثلا بگیم کمالون سانن لما بالقوه، یا بگیم کمالون اولون لما بالفعل، یا باید با کلمه بالفعل اینجا تقابل درست کنیم، یا باید با کلمه اول یا ثانی. و اگر چنون چه گفتیم سکون عبارت است از کمال انسان لما بالقوه، معلوم میشه باید قبل از سکون حتما حرکتی باشه که کمال اول باشه و سکون کمال ثانی باشه. و اگر چنون چه بگیم کمال اول لما بالفعل، معناش اینه که قبل از هر حرکتی باید سکونی باشه، و اینجور نیست، این باطله. قبل از هر حرکتی باید سکونی باشه، یا قبل از هر سکونی باید یه حرکتی باشه، این حرف درست نیست. مثل حرکت افلاک که اینها دائمی میدونن مثلا، و میگن قبل از اون سکونی هم نیست. وقتی این باطل شد، پس ناچار حرکت سکون عبارت است از امر عدمی و امر وجودی نیست، تا تقابل بین حرکت و سکون بشه، تقابل تضاد. حالا از رو بخونیم چطور؟ نه اون نیست، اون نیست. برای این که موجودات مجرده حرکت ندارن، در سوق ربوبی تبارک و تعالی و تقدس حرکت و تغییر راه نداره، اما در این حال یکی از اسماء حسنای الهی ساکن نیست. اگر چنون چه عبارت است، اگر سکون، عقل البته زیر این بار نمیره، حساب عرف نیست، اصلا عقل انقباض از این معنا داره که در اونجا سکون اطلاق کنه، در موجودات مجرده بگه اینها ساکنن. ساکن نه، ثابت میگه اما ساکن نمیگه. ول حرکتو شخصون به ذی سلاسته ای به اتحاده ها و به اتحاد سنینه هم از زمان و والموضوع. ایشان فرمودن که مبدأ و منتها و ما فیه الحرکه که مقوله باشه به منزله ذاتی برای حرکت، و موضوع که متحرک باشه و زمان و محرک به منزله عرضی هست برای حرکت، و حرکت وحدت شخصی پیدا می کند و وحدت عددی پیدا می کند اضافه بر وحدت جنسی و وحدت نوعی که داره، و حرکت هنگامی وحدت شخصی و وحدت عددی پیدا می کنه که این سه چیزی که به منزله ذاتی هستند برای حرکت که مبدأ و منتها و مقوله باشه یکی باشن، متحد باشن، یکی باشن، و اتحاد زمان و موضوع هم متحقق باشه. اگر در دوتا حرکت، اگر در دوتا حرکت مبدأ و منتها و مقوله و موضوع و زمان یکی بودن، این دوتا حرکت دو فرد از حرکت هستن، یه دو نوع نیستن، یعنی وحدت شخصی دارن، وحدت عددی دارن. زید و عمرو و بکر اینها، ول حرکت و شخصون وحدت عددی و تشخص پیدا میکنه، البته اضافه بر وحدت نوعی جنسی با اتحاد مبدأ و منتها و مقوله و با اتحاد زمان و موضوع از سوای اون سه چیزی که به منزله ذاتی هستند برای حرکت. حرکت شخص میشه، واحد بالعدد میشه، در صورتی که مبدأ و منتها و مقوله یکی باشن و زمان و موضوع هم از سوای این سه چیزی که به منزله ذاتی هستند برای حرکت، در اونجا وحدت باشه. که موضوع و زمان از اون ستایی هستند که به منزله ذاتی نیستند، به منزله عرضی هستند برای حرکت، و با اتحاد دو تا که عبارت از زمان و موضوع باشه، از سوای اون سه چیزی که به منزله ذاتی هست، یعنی وهی الثلاثه التي بمنزله الارضیه لها، و اون چیزهایی که سوای اون سه چیزی است که به منزله ذاتی برای حرکت باشه، او عبارت است از اون سه چیزی که به منزله ارضی است برای حرکت، که موضوع و زمان و محرک باشه. لا تختلف ماهیت الحرکه باختلافها، که مختلف نمیشه ماهیت حرکت به اختلاف این ستا. یعنی ان الحرکه تکون واحدتن به شخص اذا اتحدت الامور السته الا المحرک، همینطوری که حرکت واحد به نوع میشد با اتحاد مبدا و منتها و مقوله، همینطور حرکت واحد به العدد میشه، واحد به شخص میشه، در صورتی که اتحاد داشته باشن، یکی باشد امور ششگانه ای که در حرکت لازمه، مگر محرک. دعت مقولتن و علتینی و الوقت ثم المتقابلینی للقطع بانه اذا اختلفت الحرکتان فی واحد منها اختلفتا بالعدد، برای اینکه ما یقین داریم که اگر دو تا حرکت مختلف شدن در یکی از این پنج چیز، در مبدا مختلف شدن، در منتها، در مقوله، در زمان و در موضوع، اگر مختلف شدن مختلف میشن این دو تا حرکت، اختلافشون هم اختلاف عددی میشه، دو عدد و دو مصداق از حرکت میشن. اینا دیگه مثالاش هم با ادنا توجهی روشنه. و انما قلنا الا المحرک، در وحدت شخصی حرکت وحدت این امور ششگانه لازم است غیر از محرک، لما قالو، ملاحظه می فرمایید تعبیر به قالو کردن به خاطر اینکه خودشون هم این حرف ها مثل اینکه نمی پسندن. لما قالو انها لا تختلف هویتها ایزن باختلافهی، به خاطر اون چه حکما گفتن، گفتن مختلف نمیشه هویت حرکت به اختلاف محرک نیز، یعنی همین طوری که با اختلافی که از اون پنج تا مختلف میشه، با هویت، با اختلاف محرک هم هویتش مختلف بشه، نه اینجوری نیست. لما قالو، این که حرکت مختلف نمیشه هویتش ایزن به اختلاف محرک. چرا حالا؟ فإن المتحرک بمحرک ما قد يتحرک بمحرک آخر قبلا قطاع حرکتهی، برای این که متحرک به یه محرکی، محرک مایی، گاهی متحرک میشه به محرک دیگری پیش از انقطاع حرکتش، کل جسم المتحرک فی العین بتلاحق الجواذب، مانند جسمی که متحرک در عین هست به وسیله تلاحق جواذب، یه جواذبی بعد جاذب دیگری بعد جاذب دیگری همین جوری، و یه حرکتی هم هست مثل ماشینی که از قم تا تهران چند تا ماشین او را بوکسل کنن تا نصفه رایی تا نصفه بعدش هم یکی دی. و الماء المتحرک فی الکیف به تلاحق نیران، مانند آبی که حرکت در کیف داره و داره گرم میشه با تلاحق آتش ها، این آتش بود ایرا بردوشتن آتشی دی زیر دیگ گذاشتن، این حرکت کیفی یه پارشگیش محفوظه. یه حرکت هست، یعنی وحدت عددی داره این حرکت کیفی، یا این حرکت عینی وحدت عددی داره، وحدت شخصی داره، در حالتی که محرکش دو تا بوده، سه تا بوده، ده تا بوده. پس معلوم میشه اختلاف محرک به وحدت شخصی حرکت ضرری نمیزنه. اونجا البته بر در زمان این طوریه که اگر چنون چه زید یه مرتبه امروز به تهران میره، یه مرتبه هم دیروز رفته. این تقریبا اینجوریست که دو تا حرکت حساب میشه. این چجور مثلا چطور میتونیم بگیم که نیمه های این حرکت مربوط به یه زمان بوده، نصف از این حرکت هم مربوط به یه زمان؟ نه، یه کرده و همه چیزم مبدعی که منتهایی که متحرکیه که همه اینها، اما زمان دو. اگر اینجوری شد، اگر اینطوری شد، اون هم باز دوباره نه. اگر زمان شد باز دو. اگر اینطوری شد بله ممکنه که پیوستگی حرکت به هم نخوره، اما در این حال این دو تا حرکته. ولیس هازا من باب اجتماع المؤثرین علی اثر واحد. در اینجایی که محرک دوتا باشه و حرکت یه پارچگی خودشو حفظ بکنه، این از باب اجتماع دو علت بر معلول واحد نیست که جایز نباشه. چرا؟ لأن اثر کل به منزلت البعض من الحرکه، برای اثر هر یک از دوتا مؤثر به منزله بعض از حرکته. خب اگر اثر هر یکی از دوتا مؤثر به منزله بعض حرکت شد، پس دوتا حرکته. چرا یه حرکت باشه؟ ایشون جواب میدن و هازت تجزی و انکان بالفعل من وجهن لا یقده فی وحدت الحرکه. و این تجزی که نصف را یه محرک بوده، نصف را محرک دیگری بوده، اگر چه بالفعل من وجهن، یعنی از نظر فاعل بالفعله، برای که نصف این حرکت با یه محرکی بوده، نصف دیش به وسیله محرک دیگری بوده. از چطوری؟ در طول هم البته در اینجا چجور مثلا در طول هم هستند؟ بله بله. نه، اگر یک کسی بیا بگه که این یه حرکتی است از قم تا تهران و دوتا محرک، نمیتونه دوتا علت داشته باشه. توارد علتین مستقلتین بر معلول واحده. اگر کسی همچو اشکالی بکنه، حرکت که وحدت عددی داره و وحدت شخصی داره، چطور میشه که معلول یکی باشه و علت دوتا باشه؟ ایشون میفرماین نه، این تجزی بالفعله از نظر محرک، برای که نصف را یه محرکی است، نصف دیگر محرک دیگری، بالفعل. پس او مربوط، نصف حرکت مربوط به یه محرکی است، نصف دیگرش هم مربوط به محرک دیگری است. پس توارد علتین مستقلتین بر معلول واحد نشده. یک کسی میگه پس اینجور باشه، خب وحدت حرکت پس محفوظ نیست؟ پس حرکت وحدت عددی و شخصی نداره؟ ایشون میفرمه نه، چون حرکت اتصال داره، حرکت وحدت شخصی و عددی داره، اما در این حال توارد علتین مستقلتین بر معلول واحدم نشده. عرض کردم این حرف داره از قوم نقل میکنه، اما معلوم میشه این حرف درست نیست. چرا؟ به خاطر این که در اینجا محرک یکیست از اول تا آخر، ولو این جوازه، ولو این آتش ها، یا آتش های زیر دیگ ولو عوض بشه، اما محرکی که طبیعت هستش، طبیعت آبی که مقصور هست، اون محرکه. اگر اون محرک شد، محرک یکیست. در اینجا مثال نمیشه از برای اینکه محرک دو تا باشه، نه، محرک یکیست، حرکت هم یکیست. چطور؟ و هازت تجزی، آخه حرکت که آقا حرکت تجزیه‌ای پیدا میکنه، همش بالقوه هستش. ولی حرکت که متصل قاره، هم کم متصل کار، هم کم متصل غیر کار، هر دوی اینها اتصال و پیوستگیشون محفوظه. اگر تجزیه‌ای هست بالقوه. یک کسی میاد در اینجا به اینا اشکال میکنه، میگه که در اینجا تجزیه بالفعل من وجهن، برای که دوتا محرکه، به خاطر اینکه دوتا محرک هست، پس مثل که تجزیه حرکت بالفعله. درسته که حرکت تجزیهش همه بالقوه هست، اجزاء حرکت بالقوه، یه بالفعل که نیست، یه پارچه حرکت از قم تا تهران تکه تکه که نیستش، بله بالقوه قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را. یک کسی میگه بله من وجهن اینجا چیزه، پس دو تا حرکته و دو تا محرک داره. اونا جواب میدن نه، اتصال حرکت محفوظه. ولی سه بله و هازت تجزی و این کان بالفعل من وجهن، تجزیه این حرکت به دوتا نصف حرکت، اگرچه بالفعل من وجهن این از وجه فاعل، در این حال لا یقده فی وحدت الحرکه، این تجزیه ای که از ناحیه فاعل بالفعل، این در وحدت حرکت ضرری به وحدت حرکت نمیزنه، لاتصاله ها، برای که حرکت متصله. این حرفی است که قالو، اما این حرف ممکنه که اشکالاتی، همینطور که آقایونم اشکال فرمودید، اشکالهایی بهش متوجه بشه. پس در اینجا محرک یکیست، حرکت هم یکیست. اینم که حرکت یکی شده به خاطر این که محرک یکیست که طبیعت مقصوره باشه، و این جوازب گوناگون و آتشهای گوناگون اینها معدات هستند، مثل حرکت قصریه که قاصر معده و محرک این متحرکی داره به طرف بالا میره، طبیعت مقصوره هستش. اینم که حرکت در اینجا متحده یکی هست به خاطر اینکه محرک هم یکیست. پس باید گفت که با اختلاف محرک ممکنه حرکت هم اختلاف پیدا بکنه، و این حرفی گفتن درست نیست. ولی حرکت و زدون لحرکت اخرى بمبدأ، ای به تضاد مبدأ حرکت لمبدأ حرکت اخرى و تضاد منتهاها لمنتهاها، و حرکت ضد حرکت دیگری است در وقتی که، و حرکت ضد حرکت دیگری است به خاطر این که مبدأ یک حرکتی ضد مبدأ حرکت دیگری باشه، و منتهای یک حرکتی ضد منتهای حرکت دیگری باشه. خلاصه اگر دو تا حرکت از نظر مبدأ و منتهاشون ضد یک دیگر بود، اون دو تا حرکت هم ضد یک دیگر هستن. و ضمیر راجعون الی الحرکه، ضمیر منتهاها برمیگرده به حرکت. و ان شئت الا یلزم التفکیک فی الضمیر فرجعه الی ذی واجعل الاضافه بتقدیر فی. حالا در شعر اینجوری است: شخص به ذی و اثنین من سواها، که ضمیر سواها برمیگرده به ذی، که ذی هم عبارت باشه از مبدا و منتها و مقوله. ضد به مبدا و منتهاها، ضمیر منتهاها برمیگرده به حرکت. حالا اگر دلمون بخواد که هر دو تا ضمیر رو برمیگردونیم به ذی که همون مبدأ و منتها و مقوله باشه، باید اضافه منتها به ها اضافه ای گرفت که به تقدیر فی باشه. و اینجور بگیم که حرکت وحدت شخصی و عددی پیدا می کند به اتحاد مبدأ و منتها و مقوله و دوتای از سوای اینها که موضوع و زمان باشه، و حرکت ضد حرکت دیگری است در صورتی که ضدیت باشه بین مبدأ حرکت و منتهای حرکت، یا ضدیت باشه بین مبدأ و منتهایی که در اون زی هستش، چون زی اشاره به سه چیزه. اینجور بگیم با ضدیت مبدأ و منتهایی که در اون زی هستش. حالا دی اینها تأکیداتیه در شعر. و ضمیر راجعون الی الحرکه، ضمیر منتهاها. و اگر دلت بخواد که لازم نه یا تفکیک در ضمیر، ضمیر سواها برمیگرده به زی، ضمیر منتهاها هم برمیگرده به زی، فرجعه الی زی، ضمیر منتهاها هم برمیگردون به زی، اما اضافه منتها به ضمیر را اضافه ای قرار بده که به تقدیر فی باشه. زدون به مبدعین و به مبدأ و منتهایی که در اون ستا هستش. اینجوری یعنی تضاد الحرکات به تضاد ما منه و ما الیه، تضاد حرکات به تضاد ما منه از که مبدأ باشه و ما الیه که منتها باشه. کل حرکت من البیاض الی السواد مع عکسهی، حرکت از بیاض به سواد و حرکت از سواد به بیاض، مبدأ اینها ضد هم هستن، چون مبدأ یکیش بیازه، مبدأ یکی سواده، منتهاشون هم با هم ضدن، منتهای یکی سواده منتهای یکی هم بیاض. و هازاف تزاد به ذات. این در تزاد به ذاته، چون سواد و بیاز تزاد به ذات با هم دارن. و کس ساعدت و الهابته فی تزاد بالعرز، حرکت هبوطی و حرکت سعودی، این دوتا خب یه سنگی که از بالا به پایین می اندازن، یه سنگی که از پایین به بالا می اندازن، این حرکت هبوطی و سعودی مبدعشون دوتاست، مبدعشون با هم، مبدع این دوتا که بالا و پایین باشد تضادشون به ذات نیست. چرا؟ برای که یک این و این دیگری تضادشون به ذات نیست، یک مکانی و مکان دیگری تضادشون به ذات نیست، بلکه تضاد اینها بلعرزه. اینی که ما میگیم مبدع و منتهای حرکت هبوطی و حرکت صعودی با هم ضدیت داره، اون طرف اون بالا و پایین با هم ضدیت نداره، بلکه ال و سفل چون با هم ضدیت دارن، بالا مکانی که ال داره با مکانی که سفل داره، اینها هم بلعرز با یک دیگر ضد میشن و الا یه مکانی با مکان دیگری با هم ضد نخواهند بود. و هازای مثالی که زدیم در تضاد به ذات، که دو تا حرکت چون مبدع و منتهاشون به ذات با هم تضاد دارن، این هم تضادشون تضاد به ذات میشه. و مانند حرکت ساعده و حرکت هابته در تضاد بالعرض، مکان بالا و مکان پایین با هم تضاد ندارن، ال و سفل با هم تضاد دارن به ذات، مکان بالا و پایین هم تضادشون بالعرض میشه. پس حرکت هبوطی و صعودی هم تضادشون میشه بالعرض. اما سکون، حالا تا کنون بحث در حرکت بود، شما فرمودید که الفریده تو ثانیه فی لواحق الجسم طبیعی، و بحث در حرکت و سکون بود، سکون چی هستش. و اما سکون و هو سلب الحرکه ان موضوع قابل لها فعدم للملکه التي هي الحرکه وليس بينهما تقابل التضاد. و اما سکون که عبارت است از سلب حرکت، از موضوعی که قابلیت حرکت داره، پس این سکون عدم ملکه ایست که اون ملکه عبارت است از حرکت، یعنی بین حرکت و سکون تقابل عدم و ملکه هستش. و لیس بینهما تقابل و تضاد، بین حرکت و سکون تقابل تضاد نیست، برای که سکون امر وجودی نیستش. عرض کنم گرچه بعضی از آقایون مثل که تشریف آوردن از اولی که اینجا این مباحثه بین الاثنینی شروع شده بود، همون دو ساعت به غروب بود و همیشه حضرت آقای تبریزی دامت برکاتو شون هم یک به غروب تشریف می آوردن، لیکن گاهی عرض میکنم که چیز می شد و ما پری روز هم خدمتشون عرض کردیم که حضرت مصطفی علی کی تشریف میارید، فرمودند که 5 روب. لذا اگر ما مزاحم آقایون باشیم عذر ما موجه هست، برای که 3-4 سال هست در اینجا همینطوری 2 به غروب ما می آمدیم. حالا نمیدونم، و سر ساعت 5 هم ما تمام میکنیم و 1 ربعی به مباحثه حضرت های تبریزی دامت برکاتو باقی هستش. و در این حالم خلاصه آقایون ناراحت نباشن، هرچی دستور بفرماین، ما هم که امروز مریض و حالمون ناجور و همطور افتان و خیزان. الفریدت و سالست و فی باق لواحق العامه للجسم طبیعی غررون فی الزمان. ایشان فرمودند که مقصد این کتاب مشتمل بر 7 مقصد هستش. ان کتابنا علی مقاصدی و کل مقصد علی فرائدی. مقصد اولی در امور عامه بود، مقصد دومی در جواهر و اعراض، مقصد سومی در الهیات به معنی الاخص، مقصد چهارمی در طبیعیات، و در مقصد چهارمی هم که در طبیعیات هست فرائدی است. الفریدت الاولا فی حقیقت الجسم طبیعی، که تقریبا از مبادی حساب می شد اون بس. الفریدت الثانیه فی لواحق الجسم طبیعی مثل حرکت و سکون. الفریده تو سالسه در باقی لواحق عامه جسم طبیعی که زمان باشه، مکان باشه، شکل باشه، جهت باشه و امثال اینها. اینها هم از لواحق جسم طبیعی هن. لکل جسم طبیعی مکان یخصه، لکل جسم طبیعی شکل مثلا. و زمان هم که البته زمان هم از لواحق جسم طبیعیه. چرا؟ برای که زمان با حرکت یه چیزن و ایشون بیان می‌فرمایند که فرق اینها با اطلاق و تعیینه، مثل فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمیه. لذا زمان هم از لواحق جسم طبیعی. الفریدت و سالست و فلباق لواحق العامل الجسم طبیعی، گرچه فریده دومی هم در لواحق جسم طبیعی بود، فریده سومی در باقی لواحق عامه جسم طبیعی هست. غررون فی زمان، که زمانمی که از لواحق جسم طبیعیه. بعد بحث مکان و شکل و جهت و امثال اینها. لقد جر الزمان و الحرکت القطعیت و مجر الجسم طبیعی و اجسام تعلیمیه. زمان و حرکت قطعیه مثل جسم طبیعی و جسم تعلیمی میمونن. چطور جسم طبیعی همون اطلاق جسم تعلیمیه و جسم تعلیمی تعیین همون جسم طبیعیه؟ حرکت هم اینجوری است، حرکت اطلاق زمانه و زمان تعیین همون حرکته. لقد جرا داستان زمان و حرکت قطعیه اینن مانند داستان جسم طبیعی است با جسم تعلیمی و اجسام تعلیمیه. اذل موصوف المحذوف و لفظ و کمیتن، در شعر ایشون فرمودن لقد جر الزمان و القطعیه مجرى طبیعیه و تعلیمیه، و در شرحش موصوف کلمه تعلیمیه را کلمه اجسام ذکر کردن و اجسام تعلیمیه. ممکنم هست که موصوف کلمه تعلیمیه که در شعر ما حذف شده کلمه کمیت باشه. بگیم لقد جر الزمان و القطعیه مجرى طبیعیه مجرى الجسم طبیعیه و کمیت تعلیمیه، اینجوری بگیم. حالا یعنی چه؟ یعنی کما ان التفاوت بین الجسم الطبیعی و تعلیمی بالاطلاق و تعیین، فل امتداد الجسمی اذا لوحظ مطلقا بلا تعین بالتناهی و لا تناهی و من غیر ان یکون ممسوحا بمساحت معینت عند التناهی فهو الجسم الطبیعی و اذا لوحظ متناهیا ممسوحا بمساحت معینت و عند هذا یتطرق القدر و الکمیه فهو الجسم التعلیمی کذالک الحرکت القطعیه. یعنی همین طوری که تفاوت بین جسم طبیعی و تعلیمی به اطلاق و تعیین هست که بحثش گذشت، و نتیجه این میشه که امتداد جسمی و امتداد جوهری هنگامی که ملاحظه بشه و اعتبار بشه، هنگامی که ملاحظه بشه مطلقا بدون این که تعین به تناهی و لا تناهی پیدا بکنه، حالا این امتداد جوهری آیا متناهی است یا متناهی نیست، و اگر متناهی است مثلا چه اندازه ای داره، چه قدری داره. یعنی همین طوری که تفاوت بین جسم طبیعی و تعلیمی به اطلاق و تعیین است که نتیجه اینجور میشه که امتداد جسمی هرگاه ملاحظه بشه مطلقا بدون تعین تناهی و لا تناهی و بدون این که ممسوح به مساحت معینه ای باشه عند التناهی، وقتی هم متناهی شد آیا 10 متره، 100 متره، 1000 متره، 1 هکتاره، 10 هکتاره مثلا، فهو الجسم الطبیعی، این جسم طبیعیه. و همین امتداد جسمی جوهری هرگاه ملاحظه بشه به طور متناهی و وقتی هم متناهی باشه ممسوح به مساحت معینه ای باشه، که در وقتی که ممسوح به مساحت معینه ای هم شد راه پیدا میکنه قدر و کمیت، مقدار و کمیت پیش میافه و فهو الجسم تعلیمی، او وقت میشه جسم تعلیمی کذالک الحرکت القطعیت المتصله فانها ایزن امتدادون الا انهو سیالون. همچنین از حرکت قطعیه متصله، برای این که حرکت قطعیم امتداده، اما امتداد عرضی هست. حالا عرضی که نمیشه گفت حرکت عرضه مثلا. کذالک الحرکت القطعیت المتصله فانها ایزن امتدادون، حرکت قطعیم امتداده الا انهو سیالون. در اونجا امتداد جسمی ثابت بود، البته ثابت بود بنا به گفته قائلین به عدم حرکت در جوهر. همچنین از حرکت قطعیه متصله، برای که حرکت قطعیه متصله ایزن امتداد چیزی که از امتداد سیالی است. فاذا لوحزت این امتداد و این حرکت قطعیه مطلقاً مطلقتاً فلا قدر ولا کمیت حین ازن، که کمیت و قدر و اندازه ای در کار نیست، این بهش حرکت گفته میشه. و ازا لوحزت متعینتن متقدرتن به قدر خاصن، هرگاه همین سیالان، همین امتداد سیال ملاحظه بشه با تعین، متقدره به قدر خاصی میشه، او وقت جا از زمان من ثانیتن، یه ثانیه حرکت مثلا، یه دقیقه، یه ساعت، او غیرها، اقل و او اکثر، فل عارض و من قبیل عوارض الماهیه، برای بعدش انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.